بد حال و هوای سرد من، تو همچون من عاشق به نمازت نوازی سازه.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه مستند فرهنگ رو.
اسم این ده ما حضر زادشوهای فردوسی هم در همین پخش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 و اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
میرزا محمد تقی‌خان فراهانی، متولد 1185، متوفی 1230 شمسی، مشهور به امیر کبیر، صدر اعظم ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار.
میرزا محمد تقی‌خان امیر کبیر، فرزند کربلای قربان بیک فراهانی، در سال 1222 هجری قمری در حزابه فراهان عراق متولد شد. به خاطر هوش و استعداد کم نظیرش از همان دوران نوجوانی مورد توجه میرزای بزرگ قائم مقام فراهانی قرار گرفت و مدت کوتاهی پس از صدارت نشان داد که قصد دارد از نفوذ و دخالت بیگانگان روس و انگلیس در امور مختلف کشور بکاهد.
قربان، ترانستال گورکی و اعضای سفارت روس.
کی گفته اینها بیاین اینجا؟ امیر نمنتظر حمایت روس هست انگلیس. به ترانس بگویید 3 سال با امیر کار کرده و او را نشناخته. 30 سال دیگر هم امیر و جنس امیر را نمیشناسد. بروید.
امیر کبیر در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به مقام صدارت اعظمی و به دامادی خاندان سلطنت رسید. او با عزت الدوله خواهر ناصرالدین شاه ازدواج کرد.
۱۸۶ سال پیش در حرم پادشاهی دختری به دنیا آمد که بخت بلندی نداشت. خانم عزت الدوله، خواهر تنی ناصرالدین شاه و تنها دختر محمد شاه قاجار و ملک جهان خانم 30 ساله، شازده خانم فتلی شاهی که بعد از ولیعهد شدن پسرش لقب مهد اولیا گرفت. زنی که شاعر بود، خط می نوشت، سیاست می دانست و بچه هایش را زیر نظر پرستار فرانسوی مادام گلساز بزرگ کرده بود. همین هم بود که وقتی شوهرش بالاخره عمرش را داد به شما، 45 روز بی ترس بر تخت پادشاهی نشست که پسر 16 سالش از تبریز برسد و کلاه شاهی روی سر بگذارد. چنین زنی را تصور کنید در مواجهه با مردی مثل امیر نظام محمد تقی‌خان امیر کبیر، معلم سیاست و کیاست. به قولی همان بچه آشپز که قدرت بی قید و شرط شازده خانم را بر نمی‌تابید و نیامده همه ی رشته‌هایش را پنبه کرده بود. ملک زاده خانم را که می‌گویند بسیار ساکت و آرام بود و چنان ناز پرورده که هر کجا می‌رفت 12 خدمتکار با خودش می‌برد، با چشم گریان به خانه امیر کبیر بردن. اما وصلت اجباری کجا و عشقی که آمد کجا؟ 3 سال همسری پر از احترام و محبت که برای عزت و دوله 2 دختر آورد و 1000 شادی.
میرزا محمد تقی خان فرزند کربلایی قربان متولد یکی از محله‌های عراق بود. پدرش در خانه میرزا عیسی قائم مقام اول به آشپزی اشتغال داشت. میرزا تقی خان پس از پدرش در دستگاه قائم مقام ثانی سمت پدر را حفظ کرد. میرزا تقی خان در ابتدای جوانی منشی و محرم اسرار میرزا عیسی، ملقب به میرزا بزرگ، پدر قائم مقام ثانی بود و بعد از فوت وی در خدمت پسرش درآمد و به شغل کتابت مشغول شد که قائم مقام او را به همراهی خسرو میرزا پسر ولیعهد به روسیه فرستاد. به منشیگری مشغول بود و پس از بازگشت از روسیه به لقب مصطفی نظام ملقب گردید.
نظام مملکت اعلام میکنیم. ما شما را مسئول هر خوب و بدی میداریم که در این مملکت اتفاق افتاده.
امیر کبیر دارالفنون را بنیان نهاد، مسجد و مدرسه دینی ساخت، بست نشینی در بیوت علما و تعزیه خانی را محدود و شورش بابی ها را سرکوب کرد.
مدرسه دارالفنون حق بزرگی به گردن ملت ایران داره. در طی این 164 سالی که از خدمتش میگذره، این مدرسه در ضمن اینکه دانش آموزان و فرهیختگان و تاثیرگذاران فراوانی رو تربیت کرده، کارکردهای متفاوتی رو از خودش متناسب با نیاز جامعه از خودش بر جای گذاشته.
دارالفنون به همت امیرکبیر 20 سال قبل از دارالفنون توکیو و 3 سال پس از دارالفنون استانبول افتتاح میشه. امیر 1 سال قبل از افتتاح این مجموعه از داوود خان ارمنی میخواد که به اروپا سفر بکنه و معلم‌ها رو از اونجا دعوت بکنه برای تدریس به ایران.
گفته‌اند که امیر کبیر به لحاظ مذهبی فردی مقید و معتقد بوده است. او ظواهر مذهب تشیع را که مذهب رسمی کشور بود حرمت می‌گذاشت و احترام علمای دین را محفوظ می‌داشت. اصلاحات دینی و تلاش برای حاکمیت دین و اخلاق و فضایل در جامعه در زمان امیر کبیر از شاخصه‌های برجسته دوران حاکمیت و صدارت اوست. مرجع تقلید و نویسنده و محقق مشهور آیت الله ناصر مکارم شیرازی پس از ذکر شماری از اقدامات متنوع دینی و تربیتی امیر کبیر در جمع‌بندی نهایی درباره وی میگوید، جمع‌بندی تمامی این اقدامات نشان می‌دهد که امیر کبیر شخصیتی مذهبی داشت و اقدامات او نیز در راستای تقویت وجه دینی جامعه و پیراستن دین از خرافه و بدعت بوده است.
بابا بلم کنی، چقدر اذیت میکنی؟ 2 ساعت اونجا نگردشتن، 2 ساعت اینجا نگردشتن. مثل سایه دنبال من راه افتادن، کار اداری دارم دیگه. بل نمیکنن، عجب آدمایی هستن.
چه خبره؟
از خروسخون منو نگردشتن اینجا، معطلم کردن. پیغوم دارم از جناب دالگورکی، وزیر مختار روز. نوبرش رو بردن.
حبسش کنید تا دیگه معطل نشه.
ولی جناب امیر، پیغامت سفارته.
ماهی چقدر مواجب میگیرم؟
بختم امیر، عیالوارم. ماهی 4 تومن میگیرم. نوکرم به سفارت روس.
تو نوکر روس نیستی، تو نوکر ایرانی. سرتو بگیر بالا.
خدا اجرتون بده امیر.
تو نوکر ایرانی.
ای سرزمین، ای سرزمین، ای وطن،
امیر کبیر چند مسجد و مدرسه دینی ساخت، از جمله مدرسه شیخ عبدالحسین در بازار تهران. او ساختمان امامزاده زید تهران را بنا کرد و طی یک دستور چاپخانه ها را از چاپ آیات قرآنی بر کاغذهای باطل منع کرد تا مبادا به قرآن اهانت گردد. همچنین در دوره صدارت امیر کبیر میگساری ممنوع شد و مجازات های سختی بر قانون شکنان در نظر گرفت، چرا که در این دوره در برخی از مناطق اراذل و اوباش مسح کرده و عربده می کشیدند و زنان پس از غروب آفتاب از ترس حمله آنها جرأت بیرون آمدن از خانه را نداشتند.
می خوام مدرسه بنا بشه، نخبه هاتی که نرن فرنگ، فرنگی ها بیان توی ملکمون جلوی چشممون آدم تربیت کنن. اسم مدرسه رو هم پیدا کردم، دارالفنون، یعنی همه فنها رو میشه تدریس کرد، هنر نظام، طب، فلسفه و سیاست. اصلا چرا سیاست مدارا رو خودمون تربیت نکنیم تا نرن جاسوس بشن؟ تا خودی خیانت نکنه اجنبی نمیتونه تحرز کنه.
میرزا آقا خان میگه تو فرنگ پولاش کاغذیه، ساختموناش مثل برج میمونه.
میرزا آقا خان غلط کرد، مملکت اوضاعی درستی نداره. زر سالارای یهودی احاطه کردن بر سیاست کشورها، حتی بر تجارت. این فرقه زاله بابیگری یکی از دستاورده های همین جماعته. علی محمد باب جوانه، مثل شما، ترفند جدید پیر استعمار برای تفرقه و اسلام زدائی.
حالا این جوانک کجاست؟
قلعه چهری حبس نظره. تا فتنه بابی ها رو از سر و سر کشور سرکوب نکنیم، نمیتونیم باهاش کاری داشته باشیم.
علی محمد باب در سال 1260 قمری، یعنی اواخر سلطنت محمد شاه، ادعای مهدویت کرده و جماعتی را پیرو خود گردانید. در پی شورش هایی که در دوران امیر کبیر به وقوع پیوست، باب به دستور امیر کبیر کشته شد. اما بابی های یزد، کرمان، زنجان و مازندران، از قتل باب با خبر شده و به خونخواهی او قیام کردند و مصمم شدند که امیر کبیر و ناصرالدین شاه را به قتل برسانند. اما امیر با سرعت تمام شورش ها را خواباند.
بابی ها شورش کردن امیر، دارن مردم را قتل عام میکنن. یک مشت مزدور استعمار زده، باید سرکوب بشن. این هرهوری مصبا میخوان مسلمین به صد تیکه منشعب و متفرق بشن، مثل قوم نفرین زده خودشون. فهمیدن اگر تخم نفاق بین اخشار اسلامی بپاشن، کارستانی میشه که نپرس. ما به حول و قوه الهی این فرقه زاله رو سرکوب میکنیم. من نمیخوام یک ترکمانچای دیگه هزار مراتب بدتر تکرار بشه. به من اعتماد کنید.
اعتماد کردیم، هم دولت سپردیم، هم دل سپردیم.
کاستن از مخارج دولت از برنامه‌های جدی امیر کبیر بود. او هیئتی از مستوفیان را تحت نظر مستوفی الممالک آشتیانی تشکیل داد. این هیئت پس از رسیدگی‌های لازم، کمبود عایدات را به هزینه‌های مستمر 1,000,000 تومان تشخیص داد. امیر کبیر برای خاتمه دادن به بحران مالی و متوازن ساختن عایدات خزانه دستور داد به تناسب از حقوق و مقرری کارکنان دولت کاسته شود و این عمل را از حقوق خود گرفته تا کوچکترین مستخدمین اجرا کرد. افسون بر آن، مستمری های سنگین شاهزادگان، علما، سادات و منتفذین را قطع کرد و برای شاه مقرری ماهیانه‌ای حدود 1,000 تومان تعیین نمود. برنامه دیگر امیر کبیر سامان دادن به عایدات بود. او مالیات عقب افتاده حکام ولایت و قوانین محلی را وصول کرد و زمین‌های مزروع را از نو مورد ارزشیابی قرار داد. زیرا آخرین بار 80 سال پیش از آن در زمان کریم خان زند اراضی را ارزیابی کردند و از آن وقت تغییر فاحشی در قیمت زمین و دیگر اموال منقول رخ داده بود. مخالفان امیر کبیر اقدامات بسیاری علیه او انجام دادند و نزد شاه جوان قاجار از وی به بدگویی پرداختند و او در نهایت بر کنار تبعید و به قتل رسید.
بزن. امیر کبیر در محرم 1268 هجری از مقام صدارت عظما عزل شد و در شب شنبه 18 ربیع الاول 1268 توسط حاجب الدوله در حمام فین کاشان به قتل رسید.
چاکر آستان ملائک، پاسبان فدایی خاص دولت ابرمدت حاجی علی خان، پیش خدمت خاصه مأموریت دارد به فین کاشان رفته میرزا تقی خان امیر کبیر را راحت نماید.
دلاکی هست که شاهد این قتل بوده، چون وقتی میرزا تقی‌خان رو میکشند خبر قتلش منتشر نمیشه، بلکه به دروغ منتشر میکنند که به بیماری ذات‌الریه مرده.
میرزا تقی‌خان رو کشتن، بارک‌های بریده، دو خط واری که خون
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
اصلاحات دینی و تلاش برای حاکمیت دین و اخلاق و فضایل در جامعه در زمان امیر کبیر از شاخصه‌های برجسته دوران حاکمیت و صدارت اوست. مرجع تقلید و نویسنده و محقق مشهور آیت الله ناصر مکارم شیرازی پس از ذکر شماری از اقدامات متنوع دینی و تربیتی امیر کبیر در جمع‌بندی نهایی درباره وی میگوید: جمع‌بندی تمامی این اقدامات نشان می‌دهد که امیر کبیر شخصیتی مذهبی داشت و اقدامات او نیز در راستای تقویت وجه دینی جامعه و پیراستن دین از خرافه و بدعت بوده است.
بیزوتری خان اول احساس میکنه که شاید شاه باید اصلاح بشه تا این اصلاحات صورت بگیره، اما در آخر امیدش به مردم هست که مردم باید اصلاح بشن، ولی در نهایت امید زیادی که این به این مردم داشت به ناامیدی تبدیل میشه.
هنگامی که گیربایدوف وزیر مختار روس برای پیگیری مفاد عهدنامه ترکمانچای به ایران می آید، مردم خشمگین به سفارت روسیه می ریزند و نماینده تزار را تکه تکه می کنند. ایران و روسیه در آستانه جنگ دیگری قرار می گیرد. امیر 22 ساله است که همراه خسرو میرزا با نامه عذرخواهی فتلی شاه به نزد تزار نیکولای اول می رود. اما نخستین مأموریت سیاسی مهمی که به او محول می شود ریاست هیئت ایرانی در کنفرانس ارزنت الروم برای حل اختلافات مرزی به دولت عثمانی است. مدرسه دارالفنون به عنوان اولین مدرسه جدید ایران و یک شاهکار فرهنگی در دوره تاریک قاجار به دست امیر کبیر پای ریزی شد. این مدرسه دارای 7 شعبه پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه، پزشکی و جراحی، داروسازی و کانیشناسی بود و بسیاری از معلمهای آن از اروپا به کار گرفته شده بودند. روزی که زنگ مدرسه برای اولین بار به صدا در می آید و کار آن آغاز می شود، بانی آن در تبعید منتظر پیک مرگ بود و جانشینش آقا خان نوری، کسی که عزل و قتل امین را دسیسه چینی کرده بود، مدرسه را افتتاح می کند. اولین شماره روزنامه وقایع اتفاقیه در سال سوم سلطنت ناصرالدین شاه در 18 بهمن 1229 به پوشش امیر منتشر می شود. وقایع اتفاقیه دومین روزنامه فارسی زبان پس از کاغذ اخبار و اولین روزنامه دولت ایران بود. در این روزنامه خبرهای مربوط به دربار و در برخی شماره ها اخبار شهرهای ایران به چاپ می رسید. دوره امیر دوره مبارزه سرسختانه با رشوه‌خواری بود. امیر از کسی هدیه نمی پذیرفت. به دولتیان هم دستور داده بود از کسی هدیه نگیرند. به دستور او مواجب بیجهتی که حاج میرزا آقاسی برای خواص در نظر گرفته بود قطع شد. از دست درازی شاه به خزانه و جواهرات سلطنتی جلوگیری کرد. قوانین مالیاتی کشور را سر و سامان بخشید و جهت رونق کسب و کار دستور داد لباس سربازان ارتش را از پارچه ایرانی تهیه کنند. حذف القاب و عناوین، برچیدن رسم غمه‌کشی و لوتی‌بازی از شهرها و راه‌ها، منع غمه‌زنی، اصلاح وضع چاپارخانه دولتی و اجرای نخستین برنامه دولت ایران برای آبله‌کوبی کودکان از مهمترین اصلاحات امیر در زمان صدارتش بود. اما سعایت و بدگویی مهد اولیا مادر شاه و میرزا آقاخان نوری که در گوش شاه بی تجربه چنین می‌خواندند که امیر داعیه سلطنت دارد، شاه را بران داشت تا روز 20 آبان 1230 او را از صدارت عزل کند. پس از چند روز کش و قوس بین امیر و شاه جوان، ناصرالدین شاه به خشم می‌آید. امیر کبیر را از تمامی مناصب خلع و او را به کاشان تبعید می کند. دشمنان امیر که از بازگشت او به قدرت وحشت دارند، بالاخره حکم قتل وی را از شاه می گیرند. علی خان فراش باشی که نمک پرورده امیر بود، مأمور راحت کردن امیر کبیر می شود. سرانجام در روز 20 دی ماه سال 1230 خورشیدی در حمام فین کاشان در 44 سالگی میرزا تقی گرفتار می شود. دلاک رگ‌های دو دست و پایش را گشود و پس از مدتی خونریزی، میر غضب با اشاره علی خان فراش با چکمه به میان دو کتف او لگدی می زند و لنگ حمام را در حلقش فرو می کند تا جان دهد. پس از آن فراش و همراهانش با اسبان تند رو به تهران بازگشتند. روزنامه وقایع اتفاقیه 3 روز پس از قتل امیر کبیر نوشت: میرزا تقی خان احوال خوشی ندارد و صورت و پاهایش ورم کرده است. 2 روز بعد در خبری کوچک نوشته شد: میرزا تقی خان که سابقا امیر نظام و شخص اول این دولت بود، شب سه‌شنبه در کاشان وفات یافت. بدین ترتیب کتاب زندگی مردی که نامش برای ابد در تاریخ ایران میماند بسته میشود.
تازه تر کن داغ ما را، طاقت دوری نمانده، شکل سر کن در تن ما تا به مهجوری نمانده.
پناهگاه من مردمی هستن که به عشق نفسشون نفس میکشنه. بنازم به این تیغ که تیغ نیست، زامن بقای امیره. این 4 دیواری گرما به فیلم باید بمونه تا شهادت بده این مجلس ها. این رک ها دیگه گنجایش این همه خونو ندارن. بیاد الله.
دل به زخمی شعله ور شد، جان به عشقی مبتلا. بر نتابت سینه ما داغ چندین ماجرا. تازه شد به هوای تا دل ترگ ما.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه. البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
کارخانه قالی شویی عدیب. تلفن سفارشات 021-47-04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمی خواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح